معنای نه هرمنوتیک فلسفی، هرمنوتیک تفسیری. هرمنوتیک فلسفی خود فهم رو میخواد موضوع گفتگو قرار بده. فهم چیست؟
خود این اصطلاح هرمنوتیک رو میشاره.
بله، هرمنوتیک دانشی است که در حوزه همین فهم و روش شناسی آمده است. فلسفیش میخواد فهم رو بررسی کند. هرمنوتیک تفسیری میخواد چگونگی فهمیدن رو بررسی کند. پس ما چگونگی فهمیدن رو اونجا بررسی میکنیم. حالا این ممکن هست ادله لفظی باشد، عقلی باشد، اجماع باشد و الی آخره. دومین نکته ای که بحث میشه، حالا ما این فهم رو به یه گزاره دست پیدا، خروجیش میشه گزاره، گزاره قابل به اصطلاح اعتنا که مورد تأیید شارع هست. این گزاره رو میخوام تطبیقش بدیم بر عناوین، در واقع که همون میشه بحث استنباط، ما حکم ازش به دست میاد که میشه در حقیقت منطق، در واقع منطق تطبیق به معنی اجتهاده. یک منطق قضا هم داریم که اون هم تطبیقه، منطق اون دیگه تطبیق بر مصداق خارجی هست که چطور این بر مصادیق خارجی این حکمی که به دست آوردیم صادقه. مثال میزنم، مثلا شما در گزاره های عقلی، چون گزاره های عقلی خیلی کلی هستند و ملاک دارن، منات دارن، عنوان لفظی ندارن. گزاره عقلی مثلا میگه ظلم بده، اما آیا این عنوان قبح ظلم، چون قبح هم درک میکنه، آیا عنوان قبح ظلم بر غیبت هم صدق میکند یا نه؟ این تطبیق ظلم بر غیبت میشه همون منطق تطبیق. حالا این کاری که شخص در خارج داره انجام میده، آیا این هم غیبت هست یا نه؟ اون میشه اون منطق قضا. که من در حقوق اینجور تقسیمش کرده بودم، گفتم ما یک منطق فهم داریم، یک منطق تقنین داریم، یک منطق تطبیق داریم. منطق فهم فهمیدن گزاره هاست، تقنین یعنی این که اون گزاره های کلی رو میخواد بر عناوین تطبیقش بدی، منطق تطبیق در واقع ما میخوام این وقایع خارجی رو موصوفش کنیم به اون عنوانهایی که وجود دارد. حالا اگر در قضا به کار بره میشه منطق قضا. افزون بر این یک منطق دیگری هم باید در موردش گفتگو بکنیم که این هم باز من استفاده کردم از فرمایش جناب استاد علی دوست، و اون هم این هست که ما یک منطق تدوین هم داریم. یعنی مثلا قانون نیاز به تدوین دارد، فقه نیاز به تدوین داره، چطور این رو تدوینش کنیم تا به اون مقصود برسیم؟ مثلا شیخ انصاری یه جور دستگاه تدوینی دارد، صاحب شرایع دستگاه دیگری برای تدوینش داره. اینها هر کدام جای بحث داره که چرا از این روش استفاده کرده برای تدوین خودش. همون فرمایشی که فرمودن مثلا از کجا شروع میکنه به کجا منتهی میشود، این در واقع منطق تدوینه. این خودش یک پیشفرضی داره در ذهن اون کسی که داره این دانش رو مینگارد. اون هم قابل بحثه که من اسمشو میذارم منطق تدوین.
بسیار خوب، بسیار خوب. یعنی با توجه سوالی که مطرح کردیم و روش شناسی رو که خیلی خلاصه از اطلاعی اشاره کردید، از رفت آمد بین مسئله و ادله ما میتونیم روش شناسی رو به دست بیاریم. در فقه وقتی وارد میشیم شما به این مطالب رسید، منطق به اصطلاح تفسیر، منطق تفهیم، منطق تطبیق، منطق تقنین. یعنی این دستاوردی است که از این
هر کدومش یه سوالی رو،
بله بله، خب میگم که یعنی دستاوردی است که در روش شناسی فقه یا در روش شناسی اجتهاد بش رسیدید دیگه. یعنی
بحثایی هست که مطرح هست دیگه، حال من که کار کردم.
حالا ما همین فرمایشون تا اینجا به،
بله من عرضم پس خلاصه کنم
بفهم
که این که میگیم روش شناسی رابطه میان مسئله و ادله،
بله،
ما این واسطه بودن رو بخوام بگیم، گاهی موقع این دلیل را میفهمیم میشه منطق فهم یا منطق تفسیر در ادله لفظی. وقتی که این دلیل رو فهمیدیم، این دلیل رو میخوام بر عناوین کلی در حقیقت یه نوع تطبیق اجتهادی بدیم، من اسمش رو گذاشتم منطق تقنین. وقتی که این قانون یا حکم در اومد، این حکم رو میخوام بر قضیه خارجی منطبقش کنیم که در قضا خیلی به دردمون میخوره، میشه منطق تطبیق. حالا یک نویسنده عالم و دانشمندی میخواد دستگاه فهم خودش رو در یک نوشته منعکس کنه، اینم میشه منطق تدوین. میخواد حالا که اون فهمش رو چطور میتواند روشمند بر اساس به اصطلاح یک ساختار معین منعکس کنه، که این من میگم این اصطلاحات شاید یک جمع‌بندی باشه، ولی در نوشته های فقها، نوشته های حقوقدانان راجع به این گفتگو زیاد شده. من همینجا نام ببرم از دو تا از مقالات جناب آقای علیدوست که تو اون منطقه تطبیق در مجله حقوق اسلامی هم چاپ شده، که در واقع همون منطق تطبیق رو داره بحث میکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون از حضرت عالی جناب دکتر حکمت نیا، کارشناس محترم برنامه فقه پویا. به فاصله کوتاهی رو میگیریم، شما بحث رو با دیگر کارشناس عزیز برنامه جناب استاد علی دوست پی خواهیم گرفت.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
همچنان رادیو معارف رو میشنوید، برنامه فقه پویا و گفتگوی ما با کارشناسان عزیز برنامه آقای دکتر محمود حکمت‌نیا و استاد محترم آیت الله علی دوست که در خصوص روششناسی اجتهاد یا روششناسی فقه بحث و گفتگو میکنیم. ما سوالمون این بود که حالا بعد از تعریف روششناسی به طور کلی و به صورت خاص در فقه که به چه معناست، که خیلی خلاصه گفتیم اون رفت آمدی که بین مسئله و ادله صورت میگیره همون روششناسی هست، جناب آقای دکتر حکمت‌نیا به بعضی از این مسائل روششناسانه در فقه اشاره کردن. حالا تطبیق این بر یک روشی که فقها داشتن خیلی میتونه کمک کنه به شناخت مخاطبان ما از این موضوع بسیار مهم. به خاطرم میاد که در فرصت قبل از حضرت‌عالی جناب استاد علی دوست مثال از مرحوم شیخ انصاری زدید که ایشون از چهار منبع ادله استفاده میکنه، اون روش خاصی که ایشون داشت بعدن یک ولانصافی رو اضافه میکرد، علاوه بر این که دیگه همه رو استفاده کرده و نظرشون گفته، دوباره با یک ولانصاف یه مطلبی دیگه میگفت که شما ابتدا این رو به عنوان یک اشکال تو ذهنتون بر شیخ در حقیقت تصویر میکردید، بعدن به نتایج دیگه رسیدید و برداشتایی که داشتید. حالا ببینیم در این بحث
اشکال به شیخ نداشتم، سوال داشتم.
الحمدلله. خب این تواضع اساتیدی که به هر حال از این کتب بسیار ارزشمند در حوزه استفاده کردن هست، اما به هر حال با پیشرفت علوم و تلامیز شاگردانی که از اساتید استفاده میکنند بعد نظریاتی میدن، این کاملا روش مرسومی است در حوزه اجتهاد و بیش در فقه و در حوزه‌های علمیه. حالا استفاده میکنیم از حضرت علی بفهمیم.
استفاده کردیم از آنچه که آقای دکتر بیان کردن، روش شناسی در فهم و تفسیر، تطبیق، تبیین و قضا و داوری یا تطبیق بر خارج. من دوست دارم همین محورها رو رها نکنم و سوال شما رو پاسخ بدم و در واقع یک مثال عینی در فقه به ویژه از مکاسب که خب معمولا طلاب این کتاب رو میخونن، اساتید همینطور داشته باشم. ببینید من از غیر فقه اول یه مثال میزنم بعد میام در فقه، فکر میکنم روشن میکنه. شما در سیستم های قضایی و قضا میبینید که ما دو نوع سیستم داریم، دو نوع نظام قضایی داریم. نظامی که مبتنی است بر امارات قانونی، یعنی به قاضی میگن آقای قاضی، این امارات که در قانون تعریف شده، اقرار، بینه، قسامه و لوس و گاهی نکول و قسم طرف مقابل، اینا امارات قانونی.
بله.
و شما یه قاضی بر اساس این امارات قانونی پرونده ها را داوری کن، مختومه کن، هرچه هست. سیستم دوم در قضا که هر دوش هم در دنیا طرفدارانی داره اینه که به قاضی میگه این امارات هست، اما این امارات هیچ کدام موضوعیت نداره، بلکه طریقیت داره به اطمینان توی قاضی. اگر از این امارات به اطمینان رسیدی، وجدانت قانع شد، اقناع وجدان کرد این موارد، داوری کن. و الا حالا یا به یک قاضی دیگری واگذار کن یا صبر کن که به یه اقناع برسی.
نه.
اولی رو میگن سیستم حاکمیت امارات قانونی، دومی رو میگن سیستم حاکمیت دلائل معنوی، اقناع وجدان. البته این وسط گاهی سیستم های تلفیقی هم داریم که گاهی مثلا استفاده میشه که اسلام یه سیستم تلفیقی داره بماند. ببینید این مدل، یعنی این دو، هر دو هم دو روشه، یعنی اولی یه روشه برای قضاوت با ده ها لازمی که داره، دومی هم یک روشه برای قضاوت با ده ها لازمی که داره. ما وقتی وارد فقه میشیم دقیقا همین دو روش و متد رو در فقه میبینیم، به این معنا که میبینیم برخی از فقهای ما وقتی میخوان به استنباط بپردازند با روش حاکمیت امارات قانونی میرن خدمت ادله.
بله.
و دقیقا خیلی مدرسه ای ریاضی، اینا رو هی تعابیر مختلف میارم که شنوندگان همراه ما بشن، صغرا کبرا نتیجه ادله رو فهم میکنند، تطبیق میدند، بیان میکنند و نهایتا داوری بر مورد دارن. مثلا مرحوم آقای خویی متعلق به این مدرسه است، با تیمی که ایشون داره، میدونید آقای خویی وقتی وارد یه جا میشه با تیمش وارد میشه، حتی میتونم از هم روش امروز قالب قوم هم به برکت حضور برخی از شاگردان ایشون قبلن و شاگردان شاگردان ایشون امروز، این روش الان در فقه ما هست. در این روش ببینید مثلا طرف وارد یه مسئله میشه، اگر از قرآن چیزی باشه اونم حتما باید صریح باشه ها، یا چیزی شبیه صریح استفاده میکنه، اگر از قرآن نبود میره سراغ روایات. حالا گاهی وقتا اولا میرن سراغ روایات بعد از قرآن استفاده میکنن، این اول دوم خیلی به معنای ترتیب طولی نیست، ترتیب رفتاریه. از حدیث استفاده میکنن، اگر از حدیث چیزی نداشتن میرن سراغ اصول عملیه. اتفاقا خیلی شسته رفته راحت، قرآن و سنت نبود معمولا اجماع هم قبول نمی کنن، میگن مدرکیه. شهرت رو اصلا قبول ندارن، میگن صفره، شهرت صفره، کنار خبر ضعیف که صفره، صفر صفر عدد تولید نمی کنه، اصول عملیه. حتی وقتی از یکیشون سوال میکنن که در واقع شاگرد با واسطه ایشونه که خب ما میتونیم کشور رو با اصول عملیه اداره کنیم، میگه چه اشکال داره؟ چون یه مسئولیت هم در نظامشون داره، وقتی سوال میکنن میگه ما با 90% اصول عملیه هم براءت و استصحاب و تأخیر و احتیاط میتونیم مسائل نظام رو هم حل کنیم. ببینید خیلی شبیه اون امارات قانونیست که عرض کردم، اما روش دوم این نیست. روش دوم درست منابعش همینا هستا، قرآن، حدیث، سنت، البته این اجماع رو هم میاره وسط تحت یه شرایطی، اما وقتی میخواد ادله رو فهم کنه و تفسیر کنه نمیاد مدرسه ای برخورد کنه، ولذا در این روش خبر ثقه اگر معتبره، خبر موثوق به هم، یعنی خبری که ممکنه سندی نداشته باشه اما با توجه به محتواش اطمینان بخشه، خب میبینی عمل میکنه. در این نگاه شهرت بین فقها نادیده گرفته نمیشه، به شهرت توجه میشه، لذا ضعیفترین خبر وقتی کنار شهرت میاد میشه معتبر. دیگه نمیگه صفر صفر عدد تشکیل نمیشه، میگه اتفاقا کلما ازداد ضعفا، به تعبیر صاحب جواهر ازداد قوتا، یعنی هرچی خبر ضعیفتر باشه اگر ببینیم بین فقها شهرت داره ما به تردید میفتیم و باید عمل میکنیم. لذا اینجا شهرت جا باز میکنه و به نظر ما مقاصد جا باز میکنه. یعنی در اون مراحلی که آقای دکتر اشاره کردن، چه مرحله تفسیر و فهم، چه وقتی میخواد کار تطبیقی بر مورد انجام بده، چه وقتی میخواد بیان کنه و داوری کنه تطبیق بر خارج بده، از عناصر متعددی استفاده میکنه. کاری که قاضی در سیستم های حاکمیت عدلی معنوی انجام میده، اینجاست که ممکنه خروجی مسئله هم کاملا متفاوت باشه.
بله.
خب ببینید، ما اینجا به دو تا روش میرسیم. البته در اون کتاب ما 20 تا روش آوردیم از حیث ترتیب ادله، ترتیب منابع، تطبیق، تبیین، عناصری که اشاره شد، آقای دکتر اشاره کردن، دو تا روش برمی‌خوریم. روشی که ما اسمش داریم صناعت محور،
بله،
مدرسه‌ای، صغرا کبرا نتیجه ریاضی، روشی که میگیم قاضی باید به اقناع وجدان برسه. به همین خاطر ما معتقدیم در اینجا نقش نصوص مبین مقاصد هم نباید نادیده گرفته بشه. شما در روش اول اگر از نصوص مبین مقاصد یاد کنید، میگن ما جز منابع نشمردیم، قبول نداریم. اما در روش دوم میاد نصوص مبین مقاصد رو مفسر ادله قرار میده. یعنی گاهی یه روایت عامی هست خاصش میکنه، روایت خاصی هست عام معنا میکنه. من یه مثال بزنم بحث رو تحویل شما میدم. یه بحثی هست در بیع سلاح به دشمنان دین. در بیع سلاح به دشمنان دین یک روایت میگه جایز نیست شما سلاح رو، اسلحه رو به دشمن دین بفروشید. یه روایت میگه جایزه. یک روایت میگه اگر حال صلح بود جایزه، اگر در حال جنگ بود جایز نیست. خب کسانی که تعلق به مدرسه، روش مدرسه دارن، میدونی چی کار میکنن؟ شما آقای موسوی خودتون واردید، فاضلید، خب میگن اشکال نداره، اطلاق ادله منع مقید میشه به ادله مفصل، اطلاق ادله جوازم باید مقید میشه به همین ادله مفصل. لذا نتیجه این میشه که بیع سلاح به دشمنان دین در حال جنگ جایز نیست، در حال صلح جایزه. الان شما نگاه کنید خیلی از کتب فقهی به همین روش رسیدن. اما نوبت میرسه به شهید اول. شهید اول میگه اگر فروش سلاح به دشمنان دین موجب تقویت اونها بشه و تضعیف لشکر اسلام بشه، جایز نیست، در هر حالی میخواد باشه. اینم یکی از آقایون گفته این اجتهاد در مقابل نسه. ببینید در روش دوم اینو دیگه اجتهاد در مقابل نس نمیدونه، میگه ما باید خیلی از عناصر را در خدمت نصوص ببریم. یعنی آیا واقعا امام صادق که فرمودن بیع سلاح به دشمنان دین جایزه یا در حال صلح جایزه، ولو زمانی که موجب تقویت کفار بشه، ولو زمانی که موجب تضعیف لشکر اسلام بشه، یا اصلا از اول متقیده؟ یعنی عالم مجتهد متعلق به روش دوم نمیتونه اینجا فهم بکنه، یعنی نمیتونه مطلق بفهمه، نمیتونه مطلق داوری کنه و تفسیر بکنه.
بله.
از این نمونه ها دیگه الا ماشاءالله وجود داره. فقط من ممکنه برخی ها که استاد مکاسبن بگن خب خود شیخ هم اینو داره، خود شیخ انصاری هم در رد بر شهید اول اینو داره، با این که شیخ انصاری متعلق به روش مدرسه ای نیست. من اینجا بهتون عرض بکنم سوگمندانه، چون بحث روش شناسی یک بحث نهادینه نبوده، گاهی ما افرادی که متعلق به یک مدرسه هستن در یه مدرسه دیگری در یه جای خاصی میبینیمشون. یعنی قطعا شیخ انصاری متعلق به مدرسه تجمیع زنونه، متعلق به مدرسه قناعت وجدانه، اقناع وجدانه، اما در این پرونده به روش مدرسه‌ای ها عمل کرده، همونطور که عکسش هم هست. یعنی گاهی طرف متعلق به یک مدرسه است، در حل یه پرونده از مدرسه دیگه استفاده میکنه. خب البته این وقتی روش شناسی نهادینه بشه، وقتی طرف یک روش روشنی داشته باشه، به نظرم دیگه این اشتباهات رو مرتکب نخواهد شد.
خیلی ممنون و متشکرم که مطالب و روند بحث رو در قالب مثال خیلی شفاف بیان فرمودید که اگر روش شناسی جا بیفته، ساختار مشخصی داشته باشه، دقیقاً به کار گرفته بشه در فقه، در روش اجتهاد، ما دچار چنین اتفاقاتی نمیشیم که مبنای من ممکنه یه چیزی باشه اما بعداً دچار فتوا و نظریه میشم که خلاف اون روش خودم هست که من
مبنای اینهای مثلا خیلی داریم متاسفانه، چون دقیق کلان مسائل بیان نمیشده و نبوده اینجور داریم زیاد داریم.
خیلی ممنون از راهنمایی و توضیحات حضرت عالی. حدود 5 دقیقه در این برنامه فرصت داریم، در اختیار استاد عزیز ارجمندمون آقای دکتر حشمتی‌نیا قرار میدیم. من این فقط یه مرور داشته باشم، ما در قالب این دو برنامه دنبال چی هستیم، چی داریم میگیم، که در پایان با جنبندی استاد بحث کامل بشه. بحثمون در فرصت قبل با حضور جناب استاد آیت الله علی دوست و همینطور آقای دکتر محمود حشمتی‌نیا در خصوص روش شناسی اجتهاد یا روش شناسی در فقه بود، که بعد از تعریف و ماهیت روش شناسی سوال مطرح شد که در خود به اصطلاح حوزه فقه ما وقتی این روش شناسی که الان بهش صدا هست بهش توجه خاص شده به عنوان یک کاری که میخوایم یه ساختاری براش تعریف کنیم، یک تدوینی صورت بگیره، تألیفی صورت بگیره، دستاوردش الان چی بوده؟ در قالب مثال استاد حکمت‌نیا یه جوری به بحث پرداختن، اون منطق کار رو ارائه کردن، اون مواردی که به عنوان روش شناسی در فقه به عنوان مسائل بهش رسیدیم و مثالی که استاد علیدوست تطبیق دادن و کاملا بحث رو شفاف و مشخص کردن. حالا در خدمت جناب دکتر حکمت‌نیا هستیم، استفاده میکنیم بفرمایید.
بله، خیلی استفاده کردیم از بیانات جناب استاد علیدوست که با احاطه‌ای که بر مباحث فقهی دارند و با دقت نظر، این خب از اختصاصات ایشون هست که با احاطه خوبشون میتونن خوب به اصطلاح بحثا رو تطبیق بدن. و اینجا من فقط این بحث رو عرض بکنم که وقتی که ما در حوزه دانش اونم به صورت تاریخی داریم گفتگو میکنیم، خب علل قاعده نقد و انتقاداتی هم ممکنه مطرح بشه، ولی خب این به معنای تضعیف دانش نیست و باید کسی باشه که بالاخره احاطه بر دانش داشته باشه بتونه چنین گفتگویی رو انجام بده. من فقط یک نکته ای رو اینجا یک جنبندی میکنم، بعد یک محلی رو برای بحث مطرح میکنم که اون فرمایش جناب آقای علی دوست هم تکمیل بشه. ما عرضمون این بود استفاده از روش امر مفروضه، یعنی هر کسی در حل مسئله روش به کار میگیره،
درست.
اما بحث بر سر این هست که بررسی روش کجا صورت میگیره. گفتیم بررسی روش میشه دانش روش شناسی. خب حالا روش شناسی چیه؟ روش شناسی علم یک منابع یا ادله‌ای دارد، مسئله ای دارد، روش شناسی اینجا واقع میشه. ما گاهی موقع ها میخوایم گزاره ها رو بفهمیم، میشه روش فهممون. گزاره ها رو میخوام قالب بندی کنیم، مسئله باش حل کنیم، میشه منطقه. در حقیقت تقنین من اسمشو گذاشتم. میخوام بر خارج تطبیقش بدیم، میشه منطقه تطبیق. کسی هم که دستگاه معرفتی در حل مسئله داره باید بتونه تدوین کنه، میشه منطقه تدوینش. اما یک نکته ای که قبل از ورود به بحث روش‌شناسی باید حتما ما به این پاسخ بدیم و اون هم این هست، فرق فقه مثلا با دانش فرض کنید که حقوق یا قضا در این هست، به خصوص بحث قضا که مثال خوبی هم زدن، در این هست که گاهی موقع ها ما در حوزه استفاده از، یعنی بحث روش‌شناسی دیگه، اقتضائات ادله رو حساب میکنیم، میگیم این ادله هست، اینجور فهمیده می شود، شیوه فهمش اینجوری هست، حالا ما در فهمش تاریخ رو، تراکم زنون رو، همه اینها رو در نظر می گیریم، میگیم ما می خوام دلیل را بفهمیم شارع چه گفته است، که مثال هایی که جناب استاد علی دوست دادن همینجا بود.
بله.
اینجا باید یک شبهه‌ای رو بتونیم پاسخ بدیم که تفاوت بین روش اجتهاد و روش قضا در این نکته هست که در قضا اون اراده تدوین کننده دستگاه قضا ممکن هست به خاطر مصالحی در روش مداخله کند، بگه من این روش رو قبول دارم به خاطر مصالح، مثلا میخواد نظم خیلی یک نظم ریاضی بر جامعه حکومت بکنه، هزینه ها کم بشه، میگه من فقط این ادله رو قبول دارم و دستگاه قضا تو باید به این ادله ارجاع رجوع بکنی، یعنی میاد قانونگذار مداخله میکند در روش. در دستگاه قضا اینجوری هست که قانونگذار مداخله میکند به خاطر مصالحی که در نظر داره. ما این سوال رو در فقه حالا باید پاسخ بدیم که آیا خداوند به عنوان شارع در دستگاه روش مداخله کرده است، یعنی گزاره هایی رو بیان کرد باید و نباید هایی در دستگاه روش دارد، اگر گزاره هایی رو در دستگاه روش داشته باشه خب ما ولو این که بگیم ما اقناع وجدانی هم شدیم، چون او با توجه به مصالح دیگر، من فوری هم نمیبرم سراغ اشتباه ها بگم ما متوجه میشویم که اشتباه کرده، نه ما اشتباه هم نکردیم، ممکنه مصالحی رو اون به اصطلاح قانونگذار در نظر داشته باشد، بگه من با لحاظ این مصالح میگم از این روش استفاده نکن. من مثال براتون میزنم، مثلا شما در حوزه قیاس، خب قیاس با یک تفسیر که حالا اگر در جلسه آینده محلی برای گفتگو باشد این رو توضیح خواهیم داد، قیاس شارع میگه از قیاس استفاده نکن، یعنی از این مسیر ورود پیدا نکن، پس مداخله میکنه، مداخله در حیث روش میکنه، البته گفتم بنابر یک تفسیر
منه.
یه تفسیر دیگه از قیاس این هست که شما مراجعه میکنی به در حقیقت داری ادله رو توسعه و زیغش میدی. پس سوال این هست که آیا شارع در حوزه منابع دخالت کرده، مثلا میگه منبع کتاب حجت هست، خبر واحد حجت هست یا نه،
بله
اون میشه دخالت در ادله، آیا در روش هم مداخله کرده یا نه، این رو اگر یه گزاره‌ای به دست بیاریم که شارع بگه من این روش فهم رو قبول ندارم، خب اونجا با این که ممکن هست ما اقناع هم داشته باشیم ولی از این روش نتونیم استفاده کنیم، نه به خاطر اینکه خطا میکنیم، ما به خاطر اینکه مثلا هزینه ها مصالح عمومی جامعه رعایت بشه، نظم بهتر برقرار بشه، به اصطلاح ساختارها روشن‌تر باشه، از جمله ممکن است خطا هم در صورت بگیره. پس همه این بحثا بر سر این هست که اگر خود شارع، خود دستگاه قانونگذار در حوزه روش‌شناسی مداخلاتی در به اصطلاح تحدید حدود کرده باشد، اون تحدید حدود رو باید مقدم بداریم. اگر نشد دیگه همین بحثایی که مطرح میکنیم در این حوزه، در حوزه قضا مداخله میکند.
بله، خیلی ممنون از حضرت عالی جناب استاد حکمت نیا و همینطور جناب استاد علی دوست که در برنامه امروز فقه پویا حضور پیدا کردید و مباحث بسیار ارزشمندتون رو در خصوص روشناسی اجتهاد یا روشناسی فقه بیان فرمودید. علاوه بر تعریف و ماهیت روشناسی، وارد در حقیقت مسئله شدیم، این مسئله روشناسانه در فقه چی میتونه باشه که اشاره کردن و در قالب مثال هم کاملا ارائه شد. از توجهتون به برنامه امروز فقه پویا بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند. ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.